سینه تولا. من با قرون علومم دادند با گرم نام، من علم می شکافم.
امام باقر علیه السلام اول امامه که هم از پدر هم از مادر به امیرالمومنین فاطمه زهرا میرسن، یعنی مادر بزرگ.
شب شب عید است، همه گل بفشانی، خود را به در بیت ولایت برسانی، خود را برسانی، خود را برسانی. شب شب عید است، همه گل بفشانی، خود را به در بیت ولایت برسانی، خود را برسانی، خود را برسانی.
باران
دست و گشودن ز رحمت در دیگر، بر آل علی داد خدا گوهر دیگر، الهای خدایی همه بیت الحرم او، اوصاف همه خلق جهان است کنه او. بارید به خورزج به هنگام سجودش، از ما صلوات و چه خداوند درودش، چه خداوند درودش، چه خداوند درودش. امشب شب عید است، همه گل بفشانی، خود را به در بیت ولایت برسانی.
وای خدایا، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا کنه این دفعه خبر خوبی بشنوم. الهی به امید تو بس بگیرم. الو، سلام، من راهله فراهانیم. زنگ زدم بپرسم. بله بله بله، واقعا کی باید بیام؟ خب خب، بله بله، حتما حتما، با اولین پرواز میام ترکیه. ممنونم که خبر دادیم. چشم چشم، خداحافظ. خدا یه شکرت، از به مامانم خبر بدم حداقل خوشحال میشه. اوه چقدر خوشحالم، اصلا باورم نمیشه. آخه چه مراسم خوبی. اوه خدا، چون حالا هوایی داره، بعد به خاله نیش بگیرم. بزنم مامان زنگ بزنم. شب میلاد امام محمد باقر، چه اتفاق خوبی افتاد. الو مامان، سلام، ممنونم، شما خوبی؟ خوبم مامان، فکرشم نمی کنین چی شده. از ترکیه زنگ زدم. یادتونه دهه محرم رفته بودم ترکیه؟ بهتون گفتم که از اونجا برای حج و عمره ثبت نام کردم. آره دیگه، الان زنگ زدن گفتن اسمم در اومده. معلومه دیگه، باید برم ترکیه، از اونجا برم حج و عمره. وای مامان، از خوشحالی دارم پرواز میکنم. حالی که از خونه اومدم بیرون، میرم دنبال کارهای گذرنامم. باشه مامان جون، زود میام. نه 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 مامان، باید برم دنبال کارم. من باید با اولین پرواز برم ترکیه. مراقبم، قربونتون برم. خداحافظ. وای خدایا شکر، شب عیدی، این خبر از این بهتر نمیشد بشنوی. الو، آره مامان جان، آره الان رسیدم فرودگاه آنکارا. داریم میریم جده؟ باشه باشه، مراقبم مامان جان. چشم، رسیدم بهتون زنگ میزنم. قربونتون برم، مراقب باشین، محتاجیم به دعا. خدا حافظ. خدا حافظ. وای خدایا چای قلم تون تون میزنه. دکتر یونسی، وای خدایی دارم خواب میبینم. دکتر یونسی تو چی کار میکنه؟ یعنی خودشه، خودشه. دکتر یونسی، دکتر یونسی، استاد، استاد ببخشی.
بله.
سلام استاد. استاد منم راهله فراهانی از دانشجوهاتون.
حالتون خوبه خانم فرانی؟
سلامت باشین استاد. نمیدونین چقدر خوشحالم که شما رو دیدم، اصلا باورم نمیشه. شما کجا؟ اینجا کجا استاد؟
برای من جالبه که یکی از دانشجوام اینجا تو فرودگاه آنکاراست و من دارم اون رو میبینم. شما کجا تشریف میبرید؟
راستش استاد من خودم باورم نمیشه، اما من دارم میرم حج عمره.
چه حسن تصادفی، چون منم دارم میرم حج عمره.
راست میگی استاد، این که خیلی خوبه.
انشاءالله خیره. خب فکر کنم باید بریم کارت پرواز بگیریم.
بله بله استاد، شما بفرمایید منم میرم.
آها شما بعدم تشریف.
بله بله سلامت باشیم. بله توی همه شما اینجا تو مدینه منوره خالی. ما چند روزی که به حرمستان اومدیم و در مکه محرم شدیم و بعد از طواف خانه خدا با انجام مناسک حج به اتفاق همکاربانی هامون به مدینه اومدیم. الانم تو هوای مدینه نفس میکشم، اونم چه زمانی؟ در آستانه تولد امام محمد باقر علیه السلام. امام محمد باقر علیه السلام در سال 57 هجری قمری در مدینه متولد شدند. باقر مشهورترین لقب این امام بزرگواره به معنای شکافنده علوم. به امام محمد باقر علیه السلام باقرالعلوم یا شکافنده علوم میگفتند. امام در زهد و فضیلت سرآمد زمانه بودند و احادیث فراوانی در زمینه‌های فقه، تولید، توحید، سنت نبوی، قرآن و اخلاق ازشون نقل شده. امام باقر علیه السلام تونستن با علم و درایتشون یک جنبش علمی بزرگی رو پدید بیارن که این حرکت در دوران امامت فرزند بزرگوارشون امام جعفر صادق علیه السلام به اوج خودش رسید. امام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام در حالی که 36 سال سن داشتن به امامت رسیدن و برای مدت 19 سال زمامدار امور مسلمین بودند. امام محمد باقر علیه السلام در 57 سالگی با مکر و فریب مخفیانه هشام ابن عبدالملک دهمین خلیفه اموی در شهر مدینه مسموم شدن و به شهادت رسیدن و پیکر پاکشون در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. با اجازه شما الانم منتظرم تا دکتر یونسی تشریف بیارن و به اتفاق بریم قبرستان بقیع. خب مثل اینکه دکتر یونسی هم تشریف آوردن. استاد، استاد.
بابا سلام خانم فرهانی. خیلی وقت منتظری؟
نه استاد، تازه اومدم.
از مسجد النبی تا قبرستان بقی راهی نیست. چند تا از هم کاروانی هامون هم میخوان بیان قبرستان بقی، بهتر راه بیفتیم.
بله استاد، بفهمین شما لطفا.
شما هم بابا بیایید.
استاد مراقب باشین از اون پله ها. دادی خانم ساکری، من میام خدمتتون. ببخشید دوستان، اینجا میگم تو مدینه آدم حس عجیبی داره.
درسته خانم فرهانی، اتفاقا همین الان با آقای مظلومی داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. من یکی وقتی تو مدینه هستم و فکرشو میکنم که زمانی پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام تو کوچه پس کوچه های این شهر راه میرفتن و با مردم معاشرت میکردن و تو مساجد این شهر نماز میخوندن. ای ای ای، حالم خوب میشه.
منم دقیقا همین حس دارم استاد.
میدونین این چندمین باره که من به حج میام خانم فرهانی.
نه استاد،
هفتمین باره. هر بار که محرم میشم و مناسک حج به جا میارم حس متفاوتی دارم، انگار هر بار خودمو بیشتر از دفعه قبل به خدا نزدیکتر میبینم.
خوش به سعادتتون استاد، من که اولین بار اومدم حج.
قبول باشه.
ممنونم.
یکی از بهترین لحظات زندگیم نشستن در مسجد النبیه. شما هم همچین حسی داری؟
بله، واقعا حس قشنگی استاد، تا به حال تجربهش نکرده بودم. یه حس ناب.
آره دقیقا دقیقا، وقتی آدم همزمانیه اینجا زمانی که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام قدم گذاشتن، یه جوری حال آدمو عوض میکنه.
بله.
امروز داشتم به خودم میگفتم چقدر ما خوش شانس بودیم.
بله.
که در آستانه تولد امام محمد باقر علیه السلام اومدیم مدینه و میخواییم بریم بقی.
اتفاقا منم به همین موضوع فکر کردم استاد. میگم حالی که داریم میریم سمت بقی، میشه درباره تاریخ توی این قبرستانی کم برام توضیح بده؟
بله حتما حتما. خب عرضم حضورتون که باید بگم که پیشینه تاریخی بقی به قبل از اسلام برمیگرده. البته شما هم بلدینا، یه جاهای سوالی خواهم پرسید، حواستون باشه. عرضم حضورتون که ولی در هیچ یک از کتاب‌های تاریخی به قدمت این قبرستان اشاره‌ای نشد.
بله.
بعد از هجرت مسلمانان از مکه به کجا؟
مدینه.
احسنت. بقی تنها قبرستانی بوده که مسلمانان متوفیاتشون رو در اون دفن میکردن. در تاریخ اومده که تعدادی از کشته شدگان جنگ احد هم در این قبرستان به خاک سپرده شدن. حتی شما هم میدونید که این قبرستان مدفن امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله استاد. استاد جایی که من شنیدم این قبرستان چند بارم تخریب شده، درسته؟
آفرین آفرین. بله، یک بار در سال فکر میکنم 1806 میلادی و یه بار هم در سال 1926 فکر میکنم.
بله بله بله.
برای بار اول این قبرستان توسط پیروان وهابیه تخریب شد و برای بار دوم ملک عبدالعزیز سعودی با همکاری وهابیون دست به تخریب بقیه زدن. بله
استاد، اینطور که من شنیدم قبلا در قبرستان بقی گنبد و بارگاه هم بوده.
بله 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 خانم فرانی، در تخریب قبرستان بقی گنبد متعلق به قبر حضرت ام البنین اسماعیل پسر امام جعفر صادق بوده.
بله
بله درست.
و یک ذریح
بله 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 ذریح فولادی که در اصفهان ساخته شده و روی قبور امامان شیعه قرار داشت، اون رو از اونجا آوردن، همون ذریح رو.
بله
بله.
بعد استاد دلیل تخریب بقی چی بود؟
ماشاءالله، هزار ماشاءالله به همچین دانشجوی.
شما
کل تاریخ اسلام رو از من داری. چقدر واقعا من تبریک میگم به شما با این دقتتون.
استاد شما انقدر کلامتون شیباست، یادمه که اون سالی هم که
همراهی
دانشجوتون بودم خیلی لذت میبردیم.
شما
حالا که
همراهی بفرمایید.
واقعا چند سال گذشته و قطعا شنیدن این حرفا از زبان شما واقعا زنده باشید استاد. استاد میگم اگر خسته میشین بشینین اونجا.
بله نه نه من راحتم بابا، هنوز اول چلچلی مون.
زنده باشین، نه 120 ساله بشین، سالیت مجرد سر ما باشه.
بزرگوارتون که من اینجا میخوام از شما کمک بگیرم، چون بله. میدانم شما احاطه دارید.
بله.
شما از دانشجوهای قدیمی هستید و احاطه دارید به تاریخ اسلام. سال 1344 قمری وهابیون به سرکردگی عبدالعزیز ابن سعودی به مدینه اومدن و بعد از محاصره شهر دست به تخریب قبور ائمه بقی و ذریح فولادی ائمه بقی زدن.
بله.
به این روز هم یومال
هدم.
احسنت. بله. بر شما، یعنی روز
ویرانی.
آفرین. بله. در اون روز قبرستان بقی با فتوای 15 نفر از مفتیان مدینه که در ساختن بنا بر روی قبور رو منع می‌کردن تخریب شد.
بله.
وهابیون ادعا می کردن که گنبدهای ساخته شده برای قبور بدعته و بعضی از اعمال انجام شده شرکه. عجب. و چون سلاطینشون با نظر اونها مخالفتی نمی کردن و این کار رو در سایه حکومت اونها انجام می دادن، در نتیجه چی؟ بر شرک بودن این اعمال تأکید داشتن.
عجب.
بله
استاد، تا همینجا داستان رو نگه داریم. من یادم میاد که تلویزیون خودمون، تلویزیون ایران، یک مستندی درباره قبرستان بقی پخش میکرد که خیلی نظر منو جلب کرد.
ماشاءالله به
این حافظه. این مستند به این نکات اشاره میشد.
بله.
که قبرستان بقی در
مدینه منوره به تعمیر احتیاج دارد، بیگلربیگی تبریز حسن قلی خان شخصا مصارف تعمیر قبرستان مذکور را بر عهده گرفتند، استدعاست تعمیر کنند. و نیز حاجی سید علی آقا سعادت کرام، یکی از اتباع دولت ایران مقیم در تهران، جهت ساخت ذریح فولادی در اطراف قبور 5 نفر از ائمه عظمای مدفون در قبرستان مذکور را استدعا کرده است.
از صدر اسلام تا کنون ارادت به ساحت مقدس پیامبر و اهل بیت علیهم السلام جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان داشته است. یکی از نشانه‌های این ابراز ارادت و علاقه، توجه خاص به ساخت، نگهداری و تعمیر بناهای مربوط به میراث مشترک مسلمانان بوده است که مساجد و قبور بزرگان دین را شامل می‌شود. در این بین ایرانی‌ها شاخصند. بذان اسناد تاریخی، مردم ایران با هر وضعیت مالی هر سال مبالغ فراوانی را برای حفظ و نگهداری این بقاع شریف هزینه می کردند و این گونه بودن را جزء وظایف دینی خود شمرده و برای انجام آن از دیگران پیشی می گرفتند. قربت و وضعیت خاص حرم ائمه هدی علیهم السلام در قبرستان بقیع باعث می شد که خیرین و زائران ایرانی توجه بیشتری به این مکان مقدس داشته باشند. تا جایی که وضعیت رقتبار حرم اهل بیت در بقیع شریف همواره ذهن حاجیان مشرف شده به این مکان را به خود مشغول می کرد که آیا نمی توان برای بهبود اوضاع کاری کرد؟ از قرن دهم هجری تا حدود 120 سال پیش بر روی قبور ائمه بقیع و جناب عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر یک ذریح چوبی قرار گرفته بود. بیشک گذر زمانی این همه طولانی آسیب‌های فراوانی به این ذریح وارد کرده بود، همان وضعیتی که زائران ایرانی بقیع هم به چشم خود می دیدند. برای آنها مسلم بود اگر قرار باشد جماعتی به فکر چاره باشند، آنها حتما ایرانی هند. ایرانی ها در ابتدا از زمامداران قاجار می خواستند به عنوان حاکمان شیعه در این باره فکری بکنند، اما خیرین و بازاریان هم بی تفاوت نبودند. آنها تصمیم گرفتند به کمک دولت بیایند تا به هر ترتیب ذریحی بسیار زیبا و مستحکم، درست همانند آنچه در کربلا و نجف و کاظمین و سامر راه است، برای ائمه بقیع هم ساخته شود. یک ذریح فولادی مستحکم و زیبا به جای آن ذریح چوبی قدیمی. اشتیاق برای ساخت این ذریح مقدس آنقدر بود که دربار قاجار تصمیم گرفت خود زمام امور ساختنش را به دست بگیرد. به همین دلیل در ابتدا با حاکمان عثمانی مکاتباتی شد تا آنها هم در جریان امور قرار داشته باشند. در آن زمان شبه جزیره عربستان در جغرافیای حکومت عثمانی ها بود. کمی بعد کار به دیدارهای درباریان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با دربار سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی هم کشیده شد. مظفرالدین شاه برای این کار صدر اعظم خود میرزا علی اصغر خان معروف و امین السلطان را مأمور کرده بود. قرار شد او در ابتدا از اوضاع قبور ائمه بقیع گزارشی تهیه کند. اما امین السلطان که سیاست مداری کهنه‌کار بود میدانست رفت آمدش به حجاز حساسیت عثمانی ها را برمی انگیزد. به همین دلیل دامادش حاج محمد علی خان امین السلطنه را مسئول انجام این مأموریت قرار داد. برای این کار میرزا یحیی خان مشاورالوزرا توسط امین السلطنه انتخاب شد تا ذریح را هر طور شده به مدینه برساند و آن را بر روی قبور ائمه نصب کند. او کارگزار دولت ایران در کربلا بود، به زبان عربی تسلط داشت و عثمانی ها را به خوبی می شناخت. اساتید ذریح ساز با مجوز دولت ایران و در پی پیگیری های مردم و علمای تهران و نجف مجدداً به مدینه منوره بازگشتند. ذریح را به همان صورت نصب کردند و قسمتی از آن که کوتاه بود را با چوب همرنگ ذریح وصله نمودند. سید محسن جبل عاملی معروف به سید امین صاحب اعیان و شیعه و کشف الارتیاب در سفرنامه خود می نویسد:
من این قطعات را که وصله ناجور شده و از زیبایی ذریح کاسته بود را در سال 1321 هجری قمری که پس از انجام اعمال حج به مدینه مشرف شدم مشاهده نمودم و مجدداً که از دمشق مستقیماً به زیارت مدینه موفق بودم ذریح را با همان کیفیت دیدم و با همان شکل باقی بود تا در سال 1344 به وسیله وهابیان به هنگام تخریب گنبد و بارگاه و قبور ائمه هدی از بین رفت.
وهابی‌های به قدرت رسیده در نجد و حجاز در ابتدا قبرستان جنت المعلا در مکه مکرمه را ویران کرده بودند. بعد هم در حمله سال 1343 به مدینه ابتدا گنبد و حرم جناب حمزه عموی پیامبر را در احد و به بهانه مبارزه با شرک تخریب کردند و بعد با هدف تخریب مسجد النبی و قبر مطهر رسول الله به دروازه های شهر مدینه هجوم آوردند. هرچند مردم مدینه در ابتدا جلوی آنها ایستادند، اما در نهایت خیانت بعضی از بزرگان شهر و طولانی شدن محاصره مدینه باعث شد این شهر در سال 1344 سقوط کند.
خانم فرانی،
بله.
وهابیون علاوه بر ویرانی قبور ائمه شیعه، قبر حضرت عبدالله و حضرت آمنه پدر و مادر حضرت رسول صلوات الله علیه، مالک پیشوای مالکی، عباس عموی پیامبر و اسماعیل از فرزندان امام جعفر صادق علیه السلام را هم به طور کامل تخریب کردن.
بله،
البته این حرکت وحشیانه وهابیون جهان اسلام به ویژه ایرانی ها رو به شدت ناراحت کرد و در ماجرای سفر حجاج ایرانی هم چیکار کردن؟ اختلال ایجاد کردن دخترم. مسلمانان ایران، عراق قفقاز، آذربایجان، عرضم حضورتون که ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاتارستان، ترکیه، افغانستان، چین، مغولستان، فکر میکنم هندوستان هم بود، در برابر این مسئله موضع گیری کردن و فقها و بزرگانی مثل